الرحمن الرحيم آیون از صفحه 27 یعنی اولی بحث آقای طباطبایی مربوط به بحث امروز انشاءالله توجه می‌فرمایید و بعدم مطالعه چیزی نیست مسائلی که تو اون پاورقی هست یعنی تو اون مقدمه قبل هست چیزی نیست یعنی کلش به چند تا مطلب بیشتر بر نمی‌گرده که معمولا مطالعه شد بسم الله الرحمن الرحیم کمی نه جلوتر نه کم بسم الله الرحمن الرحیم اولین بحثی که در این مقاله مرحوم علامه طباطبایی مطرح فرمودن این است که چرا انسان از خدا بحث میکنه و علت این که باید از خدا و مسائل مذهبی و مفاهیم بقیه شما مطالعه میفرمایید مقدمه که چیزی نیست که عمیقاً مطالب و یه مقدار ما توضیح میدیم که اگر چنانچه اصطلاحش نامفهوم باشه بقیهش هم مطالبه فرم بقیهش هم چیزی نیست یعنی کلش 3-4 تا مطلب بیشتر بر نمیگرده این مقدمه که شد این بحث مطرح میشه که آیا چرا انسان درباره خدا بحث میکنه یعنی انگیزه این که انسان آیا مسئله خداجویی در انسان یک ریشه فطری داره یعنی انسان خلقتش طوری هست که خداجویی در کمون ذاتش و فطرتش هست یا مسئله خداجویی ناشی از یک علل و اسباب روانی هست در انسان که بعضیا خواستن بگن که علت این که انسان بحث از خدا میکنه و معتقد به خدا میشه یک مسئله روانی است مثل ترس و اینها که انسان در اثر ضعف و ناتوانی که داره گرفتار ترس و وحشت و اینهاست و به خاطر اینکه ترس و وحشت خودش رو جبران بکنه میخواد به یه چیزی پناهنده بشه ناچار برای خودش یک مسئلهی به نام خدا تصور میکنه و معتقد میشه به خدا و پناهنده میشه به خدا و بعضی قائل شدن به این که یک مسائل اجتماعی باعث میشه که انسان به مسائل ماورای طبیعت معتقد بشه و در جستجوی این مسائل باشه ماننده شکست هایی که انسان در دنیا و در زندگی اجتماعی میبینه محرومیت هایی که میکشه یعنی یک شکست ها و محرومیت هایی باعث میشه که انسان برای جبران اون شکست ها پناهنده میشه به یک موجود به اصطلاح ماورای طبیعت حالا ایشون بحث را اینجا مطرح میکنن که آیا این بحث از خدا و به طور کلی خداجویی ریشه فطری دارد یا اینکه علل و اسباب دیگه باعث شده که انسان برای این مسائل به جستجو برخواسته است و به بحث و کاوش و اینها برخواست در پاورقی توضیحی دارند مرحوم شهید مطهری که خلاصش به توضیح از ما اینه که بعضی از مسائل هست که انسان به خاطر عقل فطری که داشته دنبالش رفته است چون انسان یک عقل فطری داره و یک قدرت تشخیص داره که اون قدرت تشخیص وادارش میکند که به جستجوی بعضی از چیزها بره و یا به تعبیر دیگر نیروی تفکر انسان رو وادار میکنه که به دنبال کشف بعضی از چیزها بره. تفکر و فکر اصولا همینطور که در منطق هم گفته میشه این است که انسان یک یافته‌های ذهنی داره که در لابلای اون یافته‌های ذهنی که مخزون است در ذهن خودش میگردد و یک مجهولاتی پیدا میکنه. چون معلوماتی که انسان داره مبدأش از راه حس برای انسان پیدا میشه، یعنی وقتی انسان به دنیا میاد صحنه ذهنش خالی هست و هیچی در ذهن انسان نیست. اخرجکم من بطون امهاتکم، بعدش چیه؟ لا تعلمون شیئا. یعنی انسان صفحه ذهنش خالی است و بی علم است. بعد ابزاری در اختیار انسان هست که مسائلی را درک میکنه و در ذهن خودش میسپارد، به وسیله قوه باصره چیزهایی را میبیند و صورتهاش در ذهنش میمونه، به وسیله قوه سامعه چیزهایی را میشنود و صورتهایی از این شنیدنیها در ذهنش میماند، یا به وسیله قوه لامسه چیزهایی را لمس میکند، یا به وسیله قوه ذائقه و سایر قوای دیگه چیزهایی را انسان درک میکنه و صورتهای این اشیایی که درک کرده در ذهنش میماند. بعد یک قدرتی در انسان هست که میتونه این علوم مخزونه و صورتهای ذهنی که داره اینها رو ردیف بکنه و لابلای این صورتهای ذهنی بگردد و یک مجهولی را به وسیله همین معلومات مخزونه به دست بیاره. این قدرت را میگن تفکر یا فکر، یا به تعبیر دیگه مثلا بهش عقل گفته میشه. در اینجا علما میفرمان که منطق خاصیتش در اینجا هست، یعنی علم منطق علمی است که اگر انسان خوب فهمیده باشد و خوب درک کرده باشد در پیدا کردن مجهولات از لابلای معلومات مخزونه بهش کمک میکنه و دیگه اشتباه نمیکنه، برای اینکه بالاخره این معلومات رو باید ردیف کرد و در ردیف شدن معلومات مجهولات کشف میشه، چه بسا انسان اشتباه بکنه در ردیف کردن این معلومات. وقت اگر منطق داشته باشه و با علم منطق آشنا باشه میتونه این معلومات مخزونه را طوری ردیف بکنه که اشتباه حاصل نشه. مثلا انسان این مطلب تصدیقی را یافته است که العالم متغیر، این را یافته است. حالا از کجا یافته است؟ یه وقت است از راه تجربه براش پیدا شده، یعنی همه موجودات عالم را بررسی کرده یا اکثرش را بررسی کرده فهمیده است که عالم متغیر است، یا این که با یک برهان دیگری تغییر عالم را یافته است. بالاخره العالم متغیر یک تصدیقی هست که برای انسان پیدا شده و در ذهن انسان هست. کل متغیر حادث را هم یافته است انسان، که هر متغیری حادث هست و نمیشه یک شیء متغیر باشه و در این حال قدیم باشه، که این هم باز برهانی داره که وسیله برهان انسان یافته است. این دوتا یافته ذهنی را ردیف میکنه و یک مجهولی را از اینجا به دست میاره. العالم متغیر یک معلوم ذهنی است، کل متغیر حادث، اینم یک مفهوم ذهنی است. از این دو نتیجه میگیره چی؟ فالعالم حادث. این العالم حادث مجهولی است که برای انسان کشف میشه به خاطر دو معلومی که قبلا داشته. در اینجا منطق به انسان کمک میکنه که اشکال اربعه را چجوری باید ترتیب بدید و چه شرایطی باید در شکل باشه تا این نتیجه را به دست بده. چه بسا دو تا معلوم را انسان اینجوری ردیف میکنه و به خیال خودش یک نتیجه میگیره، بعد نتیجه درست در نمیاد. مثلا شما میگید که الانسان وحدهو ناطق. این الانسان وحدهو ناطق یک قضیه صادقیست، برای اینکه ما نداریم موجودی غیر از انسان که ناطق باشه. ناطق به اون معنایی که ما فصل انسانش میدانیم. الانسان وحدهو ناطق. بعد میگید و کل ناطقن، چی؟ حیوان. نتیجه چی میشه؟ الانسان وحدهو حیوان. این نتیجه غلط است. این غلط از کجا در اومد؟ با اینکه صغرا صحیح هست، کبرا هم صحیح هست، نتیجه هم غلط است. شرایط اشکال هم میبینیم به صورت ظاهر درش هست. الانسان وحدهو ناطق، این درسته دیگه، ولی موجبم که هست. کل ناطقن حیوان، اینم که کلیه است، شکل اول هم هست. موجب بودن صغرا، کلیه بودن کبرا، محفوظ. و کل ناطقن حیوان، نتیجهی که میگیریم حد وسط را که حس میکنیم نتیجه غلط است. نتیجه این میشه که الانسان وحدهو حیوان، با این که غلط است، ما غیر از انسان حیوان دیگر هم داریم. اینجا تسلط کامل انسان بر منطق و فهم مغالطات و اینها کمک میکند برای اینکه این مجهول برای انسان درست کشف بشه و غلط و اشتباه نباشه. این نیروی فکر در انسان هست. حالا آیون فکر بکنید ببینیم این مغالطه را میتونید پیداش بکنید که این کجاش غلط است. الانسان وحده و ناطق قضیتون صادقه، کل ناطق حیوان هم قضیتون صادقه، الانسان وحده و حیوان نتیجه کاذب است. این به اصطلاح کجاش معیوب است. حالا بعد همدیگر میبینیم انشاءالله، برای اینکه ببینیم کجای چرا وحده او جز محموله، جز موضوع است نه جز محمول. الانسان وحده یعنی الانسان حال کونهی وحده، این موضوع. ناطقون این محمول. کل ناطقن این ناطق اونجا تکرار شده، کل ناطقن حیوان. وقت نتیجه الانسان وحده و حیوان این غلط است. انسان به تنهایی ناطق است، انسان تنها ناطق است. و هر ناطقی حیوان است، نتیجه این است که انسان تنها حیوان است، نتیجه غلط است. این منظور اینه که در ذات انسان یک عقلی هست، عقل فطری، که انسان به وسیله عقل به دنبال کشف مجهول میره. آیا مسئله بحث از خدا و جستجوی خدا نتیجه عقل فطری انسان است؟ یعنی اینی که اگر تاریخ بشر را شما ورق بزنی و جلو بری میبینی که در همه زمانها افراد معتقد به خدا بودن و مسئله خدا در بین آنها مطرح بوده است، و اگر بت پرستی را هم شما میبینی باز ناشی از همین اعتقاد است، منتها در پیدا کردن مصداق اونا اشتباه کردن، و الا اصل این که بشر در همه دوران ها در جستجوی خدا بودن و از خدا بحث می کردن، این مسئله یک مسئله مسلم است. منتها ما باید بگردیم ببینیم اونی که باعث شده بشر در همه اعصار به دنبال پیدا کردن خدا بوده و به دنبال خداجویی بوده است، این چیه؟ آیا عقل فطری انسان باعث شده که انسان به دنبال این مسئله بگردد، یا یک علل روانی داشته، ترس و وحشت و ضعف و سستی و اینها بوده است، یا یک علل اجتماعی داشته که به اصطلاح محرومیت ها و شکست ها بوده، که کدوم علت بوده؟ ایشون یعنی مرحوم مطهری رحمت الله علیه اینا رو توضیح میدن. این مقدار میفرمان که بعضی از چیزها هست که از آغاز که بشر به دنبالش بوده عامل عقلانی داشته و عقل فطری، مثلا فرض بفرمایید که یافتن علتها و بحث از علیت و معلولیت، اون چه که انگیزه شده و باعث شده بشر به دنبال پیدا کردن علتها افتاده و از یافتن عللها و معلولها به اصطلاح دنبال یافتن اونها رفته، عقل فطریش بوده. یعنی بشر با قدرت تشخیص خودش میدیده، خسوف را میدیده، کسوف را میدیده، زلزله را میدیده، سبز شدن گیاه را میدیده و به اصطلاح تولید اشیایی را از اشیاء دیگه میدیده، به فکر افتاده است که علتش چیه. چرا مثلا فرض علت فلان شی باید فقط فلان شی باشه؟ علت این که مثلا این گیاه سبز میشه در تابستون و دیگه در زمستان سبز نیست چیه؟ علت این که مثلا این ستاره به این حال در میاد، یا علت این که آفتاب به این شکل در میاد، یا علت این که شبانه روز این طوری پیدا میشه، یا علت این که خسوف و خسوف هست چیه؟ این همون عقل فطری انسان بوده که وادارش کرده که به دنبال اینها بره. هیچ چی دیگه نبوده الا عقل، که همون حس کنجکاوی بوده و تفکر انسان بوده که دنبال بحث از علیت رفته است و به خیلی از نتایج هم بشر رسیده است. یعنی تمام کشف‌هایی که بشر کرده و پیشرفت‌هایی که در علوم کرده است همش به خاطر علت‌یابی‌ها بوده. وقتی علت اشیا را یافت میتونه اختراعاتی به وجود بیاره و کشفیاتی داشته باشه، علت بیماری را پیدا میکنه بعد درمانش را پیدا میکنه. اگر نتونست علت بیماری را مثلا پیدا بکنه، درمانش را هم نمیتونه پیدا بکنه. تمام پیشرفت‌های طبی، همه پیشرفت‌های صنعتی که در دنیا هست به خاطر علت‌یابی‌ها بوده. این بحث از علت و علیت و معلول و این که بشر به دنبال یافتن علت ها رفته است، همون عقل فطری بشر بوده که او رو وادار کرده به دنبال کشف این مسائل بره. یه سری مسائل هم که انسان به دنبال بحث رفته غریزه و تمایلات انسان بوده. انسان در خودش تمایل به غذا میبینه و این تمایل به غذا وادارش میکنه به دنبال کشف قضا و چیزهایی که انسان را سیر میکنه بره. تمایل نفسانی به مسئله جنسی انسان داره، وادارش میکنه بحث از همسرگیری و جفتگیری و از کنم این مسائل خانوادگی و اینها پیش بیاره. اینا یه تمایلاتیست در انسان که انسان را وادار میکنه به دنبال بحث درباره بعضی از مسائل بره. یه سری مسائل هم هست ایشون میفرماد که بشر به دنبالش بوده، اعتقادم گاهی پیدا کرده، ولی نمیتونه عامل عقلانی داشته باشه و نه عامل فطری و غریزی. مثلا مثالشون میزنه مثل اعتقاد به نحوست 13. اینو میبینیم در خیلی از جوامع بشری هست، گاهی هم تصادفاً این 13 نحوستش بروز میکنه. مثلا آپولو 13 میبینیم به کره ما نمیرسه، با اینکه 12ش میره 14ش هم میره اما 13ش نمیره و در بین راه مثلا خراب میشه، یا مثلا چیزهای دیگه که میبینیم در 13 هست. این اعتقاد به نحوست 13 ایشون مثال میزنه، میفرماد که نه میتونه عامل عقلانی داشته باشه که بشر به وسیله عقل درک کرده باشه، برای اینکه هیچ برهانی نداره. یعنی انسان وقتی فکر میکنه بین 13 و 14 و 15 از لحاظ اینکه عدد هستن هیچ فرقی نیست، که بگیم این فرق باعث شده باشه که عدد 15 را مثلا مبارک کرده باشه و عدد 13 را نحس کرده باشه، هیچ عامل عقلانی نمیتونه داشته باشه. از اون طرف عامل غریزی هم نمیتونه داشته باشه، مثلا یه نوع تمایلی در انسان باشه مثلا نسبت به این مسئله نحوست یا غیر نحوست، همچین چیزی هم نیست. اینا رو باید بگردیم ببینیم که عاملش چی بوده، چرا بشر معتقد شده است به این که 13 نحس است و آیا نحوست یعنی چه. این انسان است که به ایام نحوست میدهد یا نحوست ایام است که انسان را میگیره؟ فی یوم نحس مستمر، تعبیر از نحس کرده. اما آیا این قوم عاد بودند که در اون روز از بین رفتن و اون روز نحوست پیدا کرد؟ تلک عاد جهدوا بآیاتنا و عصوا رسله. آیا این عصیان قوم عاد بود که اونها را هلاکت کرد و روز مثلا چهارشنبه یا روزی دیگر که منطبق با اون چیز بود به صورت نحس در بین مردم معرفی شد، یا واقعا نحوست اون روز بود که قوم عاد را گرفت و گرفتار اون باد شده؟ این مسائلی است که باید به دنبالش مثلا بگردیم که این اعتقاد بشر به نحوست از کجا ناشی شده و علتش چی بوده و چرا انسان از دیر زمانی معتقد به این مسئله شده. در بین مسائلی که علتش را لازم نیست زیاد بگردیم و خیلی روشن است، همون مسئله خداجویی است. این مسئله خداجویی و بحث از خدا و صفات خدا به اصطلاح برگشتش به فطرت انسان است. یعنی انسان فطرتاً خداجو است. تاریخ بشریت را وقتی شما نگاه میکنی از همون آغاز یکی از مسائلی که برای بشر مطرح بوده مسئله خداست. منتها علت خداجویی بشر همون عقل فطریش هست. یعنی بشر موقعی که به فکر میفته میبینه که نمیشه این دستگاه بزرگ آفرینش بدون خالق باشد. یعنی همون عقلی که به بشر میگه هر چیزی باید علت داشته باشه، همون عقل او را وادار میکنه برای اینکه علت والعلل را کشف بکنه. نه مسئله ترس است که بگیم به خاطر ضعف و ترسی که داشته پناهنده شده به یک موجودی به نام خدا، و نه مسئله اجتماعی است که بگیم محرومیت ها و شکست ها وادارش کرده است که پناهنده بشه مثلا به یک قدرت ماورای طبیعت، بلکه همون عقل فطری بشر است که او را وادار کرده به درک این مسئله. چون بشر عقل به انسان میگه هیچ معلولی بدون علت نمیتواند باشد. معروف است که مرحوم جهانگیرخان، نمیدونم یکی از حکمای سابق بوده در اصفهان، حکیم بوده و فیلسوف بوده، بعد همینجور که نشسته بوده این شیشه چراغ شکسته، بیشتر این لامپاهای سابق را که یادتون هست، وقت بعد به این همحجرش یا مثلا خادمش گفته که چه شد که این شیشه شکست؟ هیچ، خب شکست. بعدشون فرمود خیلی حرف است، ما یک عمری را در فلسفه تلف کردیم برای اینکه ثابت کنیم که معلول بدون علت نمیتواند باشد، و حالا تو میگی در اتاق خود ما یک معلول بدون علت به وجود آمده است. آخه همچه چیزی نمیشه که این شیشه بشکنه و هیچ علتی هم نداشته باشه. این عقل فطری انسان است. که میتونه بفهمد که معلول بدون علت نمیتونه باشه، برای اینکه اگر معلول بدون علت بتونه، لازمش اینه که هر چیزی بتواند از چیز دیگری تولید بشه، یا بدون علت یا حتی سنخیت اگر قرار باشه بین علت و معلول نباشد، لازمش اینه که هر چیزی از هر چیزی بتونه صادر بشه. اگر معلول بدون علت میشه، لازمش اینه که همجور که الان شما نشستید یه مرتبه در جلو شما یه گونی اسکناس پیدا بشه. این شما قسم حضرت عباس هم میخورید که نمیشه همچه چیزی، برای اینکه این معلول بدون علت نمیشه. ممکنه اگرم بشه یه علل غیبی خواهد داشت، بالاخره تحلیل میکنه ذهن که علت پیدایش این گونی اسکناس اینجا مثلا یک رابطه غیبی بوده که ما با خدا داشتیم و چنین و چنان و دعایی شده است و پیدا شده. بدون علت هیچ انسانی نمیپذیره که معلولی بدون علت به وجود بیاد، یعنی هیچ عقلی نمیپذیره. حتی سنخیت بین علت و معلول نبودن، اونم انسان نمیتونه بپذیره که یک علتی معلولی به بار بیاره بدون این که بین علت و معلول سنخیتی باشد. اگر قرار باشه که بین علت و معلول سنخیت لازم نباشد، اگر این کیف شما امشب یه بچه شتر به دنیا بیاره، هیچ خلاف انتظار نیست، برای اینکه قرار نیست که بین علت و معلول سنخیت باشد. و اگر این کتاب شما امشب یه مرغی بزاد که فردا بریانش بکنید، این نباید خلاف انتظار باشه، چون بنا نیست بین علت و معلول سنخیت باشه. نه شما انتظار دارید کتابتون مرغ بزاد و نه انتظار دارید از کیف شما بچه شتر در بیاد و نه انتظار دارید که عرض کنم خدمتتون که از جیب شما خود به خود اسکناس بزاد. نه، هیچ انتظار ندارید. چرا؟ برای اینکه عقل درک میکنه که هر معلولی علت میخواد و بین هر علتی هم با معلول سنخیت لازم است. این عقل فطری بشر بوده و علت خداجویی انسان همون عقل فطریش هست. نه ترس باعث شده، نه محرومیت های اجتماعی، عقل فطری انسان. و این عقل و قدرت تشخیص و نیروی تفکر همیشه هست با انسان، منتها شدت و ضعف داره. گاهی انسان استعدادش قوی است، بیشتر میتونه. بله؟ حالا ما که نرسیدیم هنوز به واجب، ما که هنوز به واجب اصلا نرسیدیم که بحث سر ممکنات. اصل این که بین علت و معلول سنخیت هست، اینو قبول نداره شما؟ اگر قرار باشه بین علت و معلول سنخیت نباشد، لازمه این که کل شی بتونه از کل اشیا به بار بیاد. میشه مثلا شما یه گربه ای را تو منزل نگه داری به انتظار این که بره برات بذات؟ این نمیشه. یعنی همچی کاری بکنی همه بهت میخندن که آقا شما یه گربه ای را پرورش دادی که بره برات بذات و بعد برش سر مباری بخوری، این رو بهت میخندن. نمیشه همچی چیزی. بالاخره بین علت و معلول یا بین عرض کنم که سبب و مسبب یه نوع سنخیت و رابطه باید باشه. وقتی عقل انسان حکم میکنه که هر معلولی بدون علت نمیتونه باشه، بین علت و معلول حتی سنخیت هم باید باشد، وقت قهرم به این فکر میفته که پس علت وجود اشیا چیه؟ علت پیدایش این آسمان چیه؟ این آسمان کی درست کرده؟ برای اینکه عقل میتونه بفهمد که خود به خود چیزی درست نمیشه، خود به خود زمین به وجود نمیاد، خود به خود درخت درست نمیشه، خود به خود میوه درست نمیشه، خود به خود انسان درست نمیشه، خود به خود این اشیا و این موجودات و این گیاهای رنگارنگ به بار نمیاد. این را عقل درک میکنه. معلول بدون علت ممکن نیست. بعد میره به دنبال کشف علت که آیا علت چیه؟ وقت اینجا مسئله خداجویی براش مطرح میشه. پس علت این که بشر به دنبال خداجویی و اثبات خدا حرکت کرده است و شروع کرده بحث بکنه روشن است. علتش عقل فطری است که داره و فطرتش هست، یعنی خلقت انسان طوری است که این قدرت درش هست و این حس درش هست که کنجکاو است و به دنبال پیدا کردن علتها و کشف مجهول میگرده و این باعث شده که از همون آغاز وقتی که چشم به دنیا باز میکنه و موجودات را اطراف خودش میبیند از خودش سوال بکنه که علت پیدایش این موجودات چیه، وقت نتیجهش این شده است که مثلا معتقد به خدا شد. در اینجا عقل فطری باشه. بعضی چیزا هم هست که منشأش غریزه است که مثال زدیم و بعضی از چیزا هم هست که باید بگردیم دنبالش که چرا بشر به اینها معتقد شده و عاملش چیه، مثل مثالی که ایشون میزنن اعتقاد به اصطلاح نحوست 13. حالا به این عبارتی که جهان و جهان، بحثی که ایشون دارن هم درباره خدای جهان و هم درباره خود جهان. درباره خود جهان بحثشون تقریبا این است که چگونه میتونیم ما جهانی که حادثه است ربطش بدیم به موجودی که قدیم است، که بعد این بحث میاد. کسی که جمله فوق را شنیده و متوجه میشود که ما در صدد بحث از چنین موضوعی هستیم، طبعا از خود میپرسد که چرا باید از خدای جهان بحث کرد؟ یه سوال براش پیش میاد. بله، صفحه 27. حالا دیگه کتاب ما این. آیا این بحث صحیح و رواست؟ یه سوال دیگه این است که آیا درسته که ما همچه بحثی بکنیم؟ این معنای درست است که همچه بحثی بکنیم برمیگرده به این که آیا به ما میرسه که در این باره بحث بکنیم. بعضی ها گفتن که فضولی در کار خدا ممنوع است و به شما هیچ ربطی نداره، هرچه هست هست، شما باید به اون چه که وحی گفته متعبد باشید و اصلا سوال هم حتی نکنید در باره مسائل. این سوال دوم این است که آیا صحیح هست ما این بحث بکنیم؟ آیا این مسئله که ما به دنبال بحث از خدا و به اصطلاح صفات ثبوتی و سلبی خدا بریم، آیا این کفر نیست؟ آیا یک نوع دخالت بیجا در کاری که حد ما نیست نیست؟ که بعضی مثلا گفتن که اصلا بشر نباید تو این وادیا بیفته و اصلا این سوال را نباید انسان بکنه و نباید دنبالش بره. علم خدا چجور؟ همینقدر که انسان معتقد باشد به خدا و معتقد باشد به فرمانبری از خدا و معتقد باشد به این که باید صحبت پیغمبر رو گوش کرد و اینها کافیست، و اگر انسان یه مقداری فراتر از این بره و بیفته تو وادی بحث از خدا، کار خطایی هست. بعضی گفتن بدعت هست، حرام هست، مثلا نباید انسان این کار بکنه. این سوال دوم است که آیا این صحیح هست که ما همچه بحثی بکنیم. سوال سوم اینه که خب فایده این بحث چیه؟ حالا ما اومدیم و بحث کردیم و یه مسائلی هم پیدا کردیم و فهمیدیم آیا این چه نتیجه ای داره؟ آیا نتیجهش در دنیا ظاهر میشه یا در آخرت؟ میگوییم آن چه مسلم است این است که از روزی که تاریخ نقلی نشان میدهد و یا با کنجکاوی های علمی از روزگارهای ما قبل تاریخ به دست می آید، بشر از اولین روزهای پیدایش خود هرگز در این موضوع آرام نگرفته و پیوسته به جستجو و کنجکاوی از آن پرداخته و همیشه مبارزه اثبات و نفی در این باب به پا بوده است. البته ایشون این یه ادعایی است که ایشون داره، شاهدی هم براش ذکر نکرده، این را باید شما برید در کتاب‌های دیگه بگردید که واقعاً این طور است. یعنی اگر ما تاریخ ادیان را ببینیم، تاریخ‌هایی که نقش شده یا کنجکاوی‌های علمی، غارهایی که پیدا شده، این واقعیت است که اون موقع هم بشر به فکر خدا بوده و این مسائل را، چون یه مسئله نقل تاریخیه دیگه، ما به علت اینکه مرحوم طباطبایی رحمت الله علیه یه شخص پرکار و مطلعی بوده است تعبداً قبول میکنیم، اما اگر بخوایم که نه، یه بحث ریشه‌ای داشته باشیم، باید بیشتر بریم مطالعه بکنیم آیا این یه واقعیتی است. یعنی اگر ما جلو بریم نمیرسیم به جایی که بشر اصلا در فکر خدا نبوده. همجور صحیحه مثلا قارنشین ها و نمیدونم اونایی که تو جنگل زندگی میکردند و افرادی که در عصر حجر بودند و یا ما قبل تاریخ مثلا زندگی میکردن، اینا آثاری به دست اومده که معتقد به خدا بودن. این یه بحث تحقیقی است که در تاریخ ادیان، این کتابهایی که معمولا در تاریخ ادیان نوشته شده، میتونید پیدا بکنید و بیشتر روش فکر بکنید. اگر اثبات این موضوع را فطری بشر ندانیم، ایشون معتقد است که اثبات خدا فطری بشر است، یعنی انسان فطرتاً معتقد به خدا هست. یعنی اگر خلقت انسان طوری است که حس خداپرستی یا خداجویی یا خداخواهی در انسان هست، اگر اثبات اصل خدا را فطری ندانیم، بعد تو پرانتز میگم با این که فطری است، اصل بحث از آفریدگار جهان فطری است. عرض کردم که بله اجازه بدید، اینی که میگن اصل بحث از آفریدگار جهان فطری است، فرق است بین تمایلات فطری انسان که همون غرایز باشه یا عقل فطری است. منظور ایشون از اینجا با توضیحی که در پاورقی دادن، منظور یعنی عقل فطری انسان، نه تمایل فطری. تمایل فطری به معنای غریزه اینجا منظور نیست، که انسان یه غریزه حب ذات داره، یه غریزه، عرض کنم خدمتتون که نمیدونم، تمایل جنسی داره و و یکیش هم مثلا غریزه خداجویی. ظاهرا منظور از فطری بودن این نیست که، یعنی یکی از غرایز انسان و تمایلاتی که در انسان هست این است که خداجو هست. از ظاهر عبارتشون برمیاد که منظورشون این است، یعنی در انسان تمایلاتی هست که یکیش خداجویی هست. از توضیحاتی که در پاورقی داده میشه این است که فطری بودن به این معناست که انسان یک عقل فطری داره، که اون عقل فطری منشأ میشه که اعتقاد پیدا بکنه به اینکه برای جهان علتی هست و علت را بیاره. زیرا بشر جهان را در حال اجتماع دیده، بله، یک واحد مشاهده می نماید. بشر وقتی به دنیا نگاه میکنه همه را یه چیز میبیند و میخواهد بفهمد که آیا علتی که با غریزه فطری خود در مورد هر پدیده‌ای از پدیده‌های جهانی اثبات می‌کند، در مورد مجموعه جهان نیز ثابت می‌باشد. این هم عقل فطریه، یعنی اونی که باعث شده از اول بشر به دنبال خداجویی بوده است، هم عقل فطریش هست، یعنی قدرت تشخیصش هست. انسان یه قدرتی داره و یک نیرویی داره که درک می‌کند با این قدرت که هیچ معلولی بدون علت نمیتواند باشد. وقت مجموعه جهان را یه چیز حساب میکنه و به دنبال علتش میگرده. از روز اول این عقل فطری را بشر داشته و معلول را میدیده و از همون روز اول هم به دنبال پیدا کردن علتش بوده است. چیزی که هست این است که عنایت بشر و فعالیت فکری وی در این بحث روز به روز کمتر می شود و حالان که در گذشته زمان روز به روز بیشتر بوده است. علتش رو میگه این است که افکارش بیشتر باشه، کاراش زیادتر باشه، به مسئله خداشناسی کمتر میرسه و مقارن این جریان نیازمندی های حیاتی انسان از راه فعالیت علمی و عملی که می کند و دائره گرفتاری وی روز به روز وسیع‌تر و بارش سنگین‌تر می‌گردد، میگه روز به روز از اون طرف مسئله خداشناسی کم میشه و بار زندگی برای انسان سنگین‌تر میشه. یعنی هر چه زمان بگذره که مشاغل زندگی برای انسان بیشتر باشه، دنبال خدا رفتن انسان کم میشه، و اگر مشاغل زندگی برای انسان کمتر باشه یا از اون حالت رفاه به یه حالت سختی تبدیل بشه، توجهش به خدا بیشتر میشه. این نسبت متعاکس پیوسته بوده و میباشد و همین تعاکس نسبت را ما خودمان نیز میتوانیم با وجهی آسانتر بیازماییم. یعنی شما اگر بشینی فکر بکنی، میبینی که انسانهایی که محروم هستن و رفاه و خوشگذرانی کمتر دارن، به مسئله خدا بیشتر توجه دارن، و انسانهایی که سرگرمی دنیا کمتر دارن باز به خدا بیشتر توجه دارن، و عکسش انسانهایی که رفاه طلب هستن، سرگرمی دنیا بیشتر دارن، با زرق و برق دنیا بیشتر سر و کار دارن، کمتر درباره مسئله خدا بحث میکنن. ولی در این حال این دلیل این نمیشه که در فطرت انسان خداجویی نیست. خداجویی هست، منتها یه مسائلی پیش میاد که انسان را به یک طرف متمایل میکنه و از طرف دیگر باز میدارد. در همین جهان پر جار و جنجال امروزه، اگر به افرادی از بشر که نسبتا فراغتی دارند یا به واسطه مواجهه با خطرهای هولناک و حوادث سهمگین دستشان از هر وسیله و سببی از اسباب نجات کوتاه می شود سری بزنیم، خواهیم دید که بهتر و نیکوتر دلداده این بحث بوده عنایت ذهنی و استعداد فکریشان بیشتر است. و همین افراد، همین که از گوشه فراغت یا از چاله خطر بیرون آمده پا به صحنه کار و کوشش روزانه گذاشته، سرگرم تکاپوی زندگی می شوند، دوباره فراموشکاری را از سر گرفته و سوس میگردن. این توضیحاتی که ایشون میده میخواد بگه که شما فکر نکنید که اگر مثلا یک عده‌ای به دنبال خداجویی نیستند، معلوم میشه که مسئله خداجویی فطری نیست، و الا کسی نمیتونه فطرت نداشته باشه. فطرت همه انسان‌ها یک جوره، همونطوری که در غریزه جنسی و در حب ذات و سایر تمایلات همه انسان ها مثل هم هستند. اگر قرار باشه که خداجویی و بحث از خدا هم ریشه فطری داشته باشه، باید همه انسان ها مثل هم باشن و به دنبال خداجویی همه باشن. بعد یک مسائل دیگه شون مطرح میکنه که این توضیحات با مسائل دیگه که بعد میاد میگه، اینو میخواد بگه که بعضی از اوقات طوری میشه که انسان به دنبال یک غریزه فطری و یک تمایل فطری بیشتر میره از تمایل فطری دیگر. یعنی رفتن بشر به دنبال تمایلات دیگه گاهی باعث میشه که او را غافل بکند از میل دیگر. مثلا انسانی که سرگرم لهو و لعب و خوشگذرانی و زندگی دنیاست، غافل میشه از مسئله خدا، که نه اینکه مسئله خدا در فطرتش نیست و خداجویی نیست. بعد همین انسان اگر گرفتار بشه، یعنی در یه تنگنای قرار بگیره که اون رفاه‌ها و خوشگذرانی‌ها و لهو و لعب‌هایی که سرگرمش کرده دیگه نباشه، وقت اینجاست که فطرت خداجوییش مثلا بیدار میشه و به دنبال خداجویی میفته. چی؟ آخه نمیتونه بره که وقتی شما پول نداره که وقتی حضرت عالی پول نداره که کیلوی 30 تومن سیب بخری که نمیتونی بخوری، وقتی نتونستی بخوری میشینی فکر میکنی. اون که سیب داره سیب میخوره، اونی که کاخ داره کاخ میسازه، اونی که برنج داره پلو میپزه، شما هیچی نداری، مجبوری بری تو فکر خدا. یعنی دیگه وقتی هیچ کاری نداری سرگر، اما تا اونا هست بشر میره دنبال اونا. حالا که بالاخره غریزه تنوع طلبی ما داریم، سیب هست و پرتقال هست و تشکیلات هست و آجیلات هست و عرض کنم که زنان ماهرو هستند و از این حرف ها، خب میره دنبال اونا. یعنی دیگه کاری نداره، یعنی فکرش اونا میبره میره دنبال اونا، اصلا غفلت میکنه که یه همچه تمایلی هم در وجودش هست. وقتی همه درها روش بسته شد، یه مرتبه پناهنده میشه و به یادش میاد که یه تمایل دیگری هم درش هست به نام خداجویی. اینطور نیست که شما از اینی که بعضی ها دنبال خدا نیستن پی ببرید به این که مسئله خداجویی فطری نیست. بگید خب فطرت من با آناسیس مثلا چه فرقی میکنه؟ کی بود؟ آناسیس بود که بزرگترین ثروتمند دنیا بود که بیوه کندی را گرفت. خب فطرت من با اون چه فرقی میکنه؟ چطور من دنبال خدا هستم اون نیست مثلا؟ خب اون خیلی مسائل دیگه براش هست، کشتی داره، رو دریا داره، عرض کنم که هواپیما داره، میشینه رو کشتی تو دریا، کیف و لذت و آخه شبانه روزش هم که گشادتر از شبانه روز شما نیست که، اما 24 ساعته، دو ساعتش مشغول این کاره، دو ساعتش مشغول اون کاره، سه ساعتش مشغول اون کاره، اصلا دیگه یادش میره. یه مسئله خداجویی هم براش هست. هرچه اون مسائل بیشتر بشه کم میشه این مسئله. وقتی اون کارا دیگه نیست، یه مرتبه متوجه به این مسئله میشه و یاد این غریزه مثلا میفته، یاد این مسئله فطری میفته. اونا هم اشتباهشون همینه که خیال کردن اینی که آدم فقیر بیشتر دنبال خدا میره به خاطر فقرشه، نه به خاطر فراغتش هست، نه به خاطر فقر. یعنی تمایلات فطری چند تا در انسان هست، انسان دنبال بعضیاش که زیادتر میره از بعضی دیگه غافل میشه، وقتی اونا نباشه میاد دنبال این یکی، نه اینکه فقر باعث بشه، نه فراغت یه مسئله است. یعنی انسان فراغت بال داره، مسائل سرگرم کننده نداره، متوجه به این مسئله میشه. یعنی این تمایل فطری درش بیدار میشه برای اینکه میدانش باز میشه، نه که چون فقیر است یا چون که میترسه. یعنی این تمایل مثلا فرض بعضی ها تمایل جنسیشون فرض بفرماد بیش از تمایل به خوراک است، اگه دسترسی پیدا بکنه به یه مسائل، یه وقت شب میشه میبینه هیچی نخورده، چون سرگرم عیش و کیفهای دیگه بوده هیچی نخورده، از این غافل میشه. یا مثلا اگه دسترسی به اینا پیدا کنه از مسئله ریاست طلبی و اینا غافل میشه، برای اینکه این طلب ریاست این مسئله فطریه. هر انسانی دلش میخواد رئیس باشه، دلش میخواد عرض کنم که شهرتی داشته باشه، دلش میخواد مثلا بزرگ باشه، اما یه غریزه درش قوی تر است، این غریزه سرگرمش میکنه و به یاد این مسئله دیگه نمیفته که من یه روزی رئیس بشم، یه روزی وکیل بشم، یه روزی مثلا چنین بشم، نه میره دنبال اون مسائل. اگر مسائل سرگرم کننده و تمایلات دیگه باشه که سر انسان رو بهش گرم بکنه، غافل میشه از این فطره، از این مسئله فطری. وقتی اونا نیست، وقت متوجه میشه به این مسئله فطری. و اگر گاهی در اثر اشتباه کاری ذهن وی از این بحث منصرف شده به پرستش ماده بپردازد، غریزه فطری وی در پس پرده به فعالیت خود ادامه داده، در موقع فرصت فراورده خود را بیرون خواهد داد. ما با این بیان به این نتیجه می رسیم که بحث و گفتگو در خدای جهان فطری انسان است، و با این نتیجه پاسخ پرسش اول از پرسش های سگانه که در آغاز سخن گذاشته بودیم روشن می شود، و همچنین پاسخ پرسش دوم، زیرا غریزه فطری. پرسش دوم این بود که آیا این بحث درسته یا نه؟ جوابش این است که بله. وقت تمام شد. بسیار. و صلی الله علیه و آله.